السلام عليكم. امیدوارم که استراحت کرده باشن دوستان و ببخشیدم که یه ذره دیر داریم شروع میکنیم، یه مقدارش تقصیر بنده است. توی فضای دیروز که برنامه یعنی زمان بندمون درست نرفت جلو، من یه مجبور شدم یه ذره تغییرات توی محتوا بدم، در اینجه الان یه ذره مسیرمون فرق میکنه حالا، ولی اون برگه هایی که دستتونه انشاءالله تا آخر این جلسه باش کار داریم. بعد از در واقع این کلاس و سه کلاس بعد از ظهرمون یه سری برگه های دیگه خدمتتون میدن که اونا رو ببریم جلو، بریم اونا دیگه تا کجا میتونیم بریم جلو. کسی یادش هست ما دیروز چی گفتیم؟ بلن؟ آره نه نه، حالا قبلش کلن ما گفتیم که متن خوب متنیه که مدعا داره، اصیل، منضبط، ساختارمنده و بعد اثرگذار از نظر عاطفی در کنار شواهد و استدلال و همه چی. و گفتیم حالا اینو بخوایم برسونیمش تو لول پاراگراف، میشود این که اول از همه بدونیم که چی داریم میگیم تو اون پاراگراف، که یعنی وحدت موضوعی و انسجام پاراگراف حفظ بشه. دیروز بخش عمده حرفی که زدیم در مورد این بود که جمله موضوع چیه، جمله پشتیبان و اینا چی کار میکنن و وحدت موضوعی چجوری حفظ میشه. امروز میخوایم بریم سراغ بحث انسجام. انسجام خیلی نزدیک به وحدت موضوعی و اون سه تا تستی هم که گفتیم، ربط و ترتیب و پیوستگی. فقط نکتهش اینجا اینه که اینجا دیگه میخوایم در موردش دقیق در مورد مصداقهاش حرف بزنیم و ببینیم که چجوری اون ربط و ترتیب در واقع میتونه به وجود بیاد بین چیزهای مختلف چجوریه. وقتی در مورد انسجام تو پاراگراف حرف میزنیم، حداقل سه تا مسئله مختلف کنار همدیگه قرار میگیره. اینا بسیار بسیار مهمن. اولیش مسئله داشتن ترتیبه. ما مثالای ترتیب میزنیم، ترتیب زمان، ترتیب مکان، ترتیب توالی، ترتیب همه چی، یه عالمه انواع ترتیب داریم. یکی از ساده ترین کارهایی که میشه کرد توی متن واسه اینکه انسجام پیدا کنه اینه که یه ترتیبی رو توش حکم فرما کنیم و خصوصا اگه لازمه توضیح بدیم که این ترتیبیه که ما انتخاب کردیم. من جلوتر توضیح میدم که اصلا خیلی از چیزای مثلا کارهایی که آدم ها میکنن همینه که بیان بشینن فقط بگن که، یعنی کارهای علمی که میکنن. آقا مثلا در چه میدونم علوم اقتصادی سه تا دیدگاه وجود داره، دیدگاه مثلا نئولیبرال، دیدگاه مارکسیستی، دیدگاه اسلامی. خب همین این دستبندیه یه جور کار توی علم، یعنی میخوام بگم نکنه از ریشه های چیز دستبندی کردن، ترتیب دادن چیز علکی نیست. حالا در موردش صحبت میکنیم. بحث بعدی اینه که چجوری از حروف ربط واسه این که مشخص کنیم که داریم چی کار میکنیم صحبت کنیم. ما میتونیم متن بنویسیم حروف ربط توش بذاریم، بین جمله ها میتونیم نذاریم. وقتی نمیذاریم خوندن متن معمولا سخت‌تر میشه و معمولا این قید معمولا همچنان. وقتی میذاریم راحت‌تر میتونه خواننده بفهمه که ما داریم چی کار میکنیم، داریم چه ترتیبی رو رعایت میکنیم، چه چیزا رو میخوام میکنیم. همون حرفی که دوباره در مورد متن اول دیروز زدیم که هیچ ربطی بین قسمت‌های مختلفش ایجاد نکرده بود، بین حتی جمله‌های مختلفش ایجاد نکرده بود. و نهایتاً بحث سوممون توی این قسمت اول امروز در مورد ثبات زاویه دیده. این از اون چیزاییه که ما کلاً بلد نیستیم. ساده‌ترینش این است که فعلمون ثابت بشه. مثلا اگه داریم گذشته به کار می‌بریم، همش گذشته ماضی ساده به کار می‌بریم. اگه داریم همش مثلا مضارع به کار می‌بریم، مضارع استمراری مضارع استمراری باشه. هر چیزی که هست همون رو نگه داریم، هی عوضش نکنیم یا بی دلیل عوضش نکنیم. خب خیلی وقتا داریم یه متنی مثلا همده میگیم ناصرالدین شاه فلان کار رو کرد، بعد میگیم که مثلا امیرکبیر این کار رو کرده بود، بعد میگیم آیا امیرکبیر این کار رو قبل از ناصرالدین شاه کرده بود که بشه کرده بود؟ میگه نه، میگه پس چون شد کرده بود این شد کرد. خب این تفاوته، باز تفاوتایی این که توی نوشتار خیلی تأثیر میذاره واسه روانخوانی و انسجام کار. اولین رعایت ترتیبه. ببینید حالا اقسام رعایت ترتیب رو تو متنایی که خدمتتون هست فکر میکنم بذارید دقیقش بگم که چه داشتون بگم. متن 8 رو عزیز. نه ببخشید متن ده رو. متن ده رو ببینید. بخونید این. این مد داره سیر تأسیس فرهنگستان ها مثلا تو اروپا رو میگه دیگه، و دقت داشته باشید خیلی هم مرتبط بهش نیست لزومن که دقیقا سال ها چیه. ای حالت عادی مثلا میگفت که در فلورانس بوده، بعد دلاکروسکا بوده، بعد کجا بوده، بعد کجا بوده، خیلی واسه ما فرق نمیکرد که اینا رو چجور داره میگه، ولی دقیقا داره به ترتیب زمانی میگه این سال ها رو که دنبال میکنید. میگه 1540، 1582، 1635، 1713، اینا ترتیب زمانی داره میده بهشون. خب این یک کار خیلی ساده است دیگه، واسه اینکه متن قابل دنبال کردن باشه. متن 11 هم بخونین ببینین فرقش چیه. فرق 10 با 11 چیه؟ این زمان نداره، ترتیبه، توالیه، ترتیبش توالیه، پشت سر هم اومدنه. خیلی وقتا موقعی که ما داریم متن در مورد یه فرایند می نویسیم، در مورد سیر یه اتفاقات می نویسیم، در مورد چیزایی می نویسیم که لزوماً زمان و تاریخ نداره، فقط ترتیبش مثلا مهمه. این ترتیب زمانی پشت هم اومدنه واسه همون میشه یه دونه شیوه توصیف. متن بعد رو بخونین. درسته، یعنی حالا میشه بحث کرد سرش، ولی چون بقیه افعالش در مورد اتفاقی که میافتاده، این چیزی که الان همچنان گفته میشود. من 12 یه نقطه عجیب هم توش داره. حالا اصلش که ما سفر خودنامه ناصر خسرو دیدن داداشت باشید، مطمئن 9 قرن پیش میتونه باشه و بسیار بسیار همچنان خواندنی. یعنی نکته عجیب متن چیه؟ نه ترتیب مکانی، نکته عجیبش چیه؟ مربع طولانی. خب طول و عرضش رو نگاه کنین. مکعب نیست، نبوده احتمالاً. خب یعنی کعبه، خانه کعبه مکعب نبوده، حالا اینکه چه شکلی بوده دقیقاً خیلی عجیبه. خب الان کنید متنی و 9 قرن پیش کسی نوشته و ترتیب داره دقیقا. شما وقتی دارید میخونید دنبال میگه، انگار میتونید بکنید که داره الان اینو میگه، بعد اینو میگه، بعد اینو میگه، به سمت شرق که وایسی، اینش اینجوری، اونش اینجوریه، بعد که به پیچی داخل بری این حجر اسود سمت چپته، این اونوره، این چیز دیگه، نهایت تصویرسازیه با متن، اونم حالا 9 قرن پیش. اینا ترتیبه مکانی، یعنی زمانی، توالی و مکانی، اینا موقعی هن که شما دارین یه فرایندی و یه اتفاقی و یه جایی رو توصیف میکنید. خیلی وقتا تو بحثای مفهومی ما اینجور چیزا رو باش کار نداریم، مگه سیر تاریخی باشه تو توالی و زمان، و میخواییم بریم در مورد پیچیدگی های مسائل حرف بزنیم. یکی از چیزای خیلی خوب ترتیب جزء به کل یا کل به جزء، حالا معمولا اجزا به کل و کل به جزء. متن 13 رو بخونید. جمله موضوعش کدومه؟ جمله آخره دیگه. خب داره چی کار میکنه تو طول پاراگراف؟ عوامل مختلف رو داره نام بره، میگه که این شده، این شده، این شده، این شده، مجموعه اینها یه همچین مسیر رو ایجاد کرده. حالا در مقابلش متن 14 رو بخونین. جمله موضوع اینم بگین. من فکر میکنم آخره، بچه که میگن اوله بگم برای چی بگم کنم اولی. نه ببین، اصل حرفی که تو اون پاراگراف میخواد بزنه اینه که موضوع من چیه. فقط داره موضوعش رو جایدهی میکنه توی ادبیات. ببینید من یه جور دیگه میگم، از کجا میشه اینو فهمید؟ حالا به نظر من شما بیاین جمله آخر رو ببرید اول متن، خب بعد جمله یکی مونده با آخر هم ببرید جمله دوم بذارید، فقط بعد زبانش عوض بشه. موضوع این رساله زبانهای میانجی آمیخته پیجینیست که در اثر استعمار در جنوب شرق آسیا پیدا شدند. زبانهای پیجینی یکی از دو گروه زبانهای آمیخته هستند که زبان گروه دیگران ها کرول ها هستند. زبانهای میانجی که به وجود می آیند بین اقتدار میشه به سه دسته تقسیم کرد. آمیخته های دسته از اون سه دسته هستند. اینو همینجور داره برمیگرده. فقط نکته اینجاست که اگه اینجوری بنویسه خیلی خنده داره، یعنی تو لاقل تو زبان فارسی شما زوم اینجوری نمیکنی، دوستان فیلم بردارم زوم نمیکنی بعد بیای عقب بگی که این چیزی که هست اینجاست، از بالا تاثیر بزرگی رو شروع میکنی میری پایین میگی اینجاست. خب ترتیبش کل به جزء این دفعه یک کلی رو میگیم، بعد از اون کل تیکه 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 میایم پایین. اینا خصوصا این شکل نوشتن واسه ما تو مقدمه بسیار کاربرد داره. معمولا از یک کلیاتی شروع میکنیم میایم میرسیم به آخرین، به اون چیزی که دقیق‌ترین مسئله ماست. خب اتفاقا اینا هم مورداش دیگه که اصلا هیچ اشکالی نداره جمله موضوع آخر باشه، برای اینکه هم توی خوندن طبیعی تره هم توی انتقال معنا راحت تره واسه طرف، داره لایه به لایه میاد دنبال شما. خب سخت‌تره که بخوایم از اون ورتو توضیح بدیم بهش. و اگه هیچ کدوم از اینا نشود، ببینید اگه ترتیب، زمان، توالی، مکان، نمیدونم هیچ کدوم از اینا کار نکرد، یه دونه دیگه هم داریم که میشه اونو به عنوان یک نوع ترتیب دادن حفظ کرد، به شرط اینکه خودمون ایجادش کنیم. اونم اینکه دسته‌بندی کنیم. دسته‌بندی کردن یعنی اینکه ما بگیم که آقا در فلان حوزه، باز همون نظرهای مارکسیستا در مورد اینترنت دیگه، بین مارکسیستا 4 تا نظر وجود داره، یا لااقل 4 متفکر سرشناس وجود دارن که نشون میده اینا چی هستند. این بعضی طرف داره، مثلا بعضی برداشت نظامی از اینترنت دارن، بعضی برداشت سرمایه‌داری از اینترنت دارن. خب این تفکیک کردنه و حالا به یه معنای برچسب زدنه، نه به معنای خراب شده امروزی که ما داریم، میگم یکی از اون کارهای جدیه که تو کار تحلیل میشه انجام داد واسه اینکه تفکیک کنید و یه نظمی بدید که من دارم به چه ترتیبی اینا رو با هم مقایسه میکنم، آدم ها رو دارم چه جوری میارم. متن 15 رو بخونید. قبلی 14 یعنی بفهم.
میخوام دفاع کنم از اینکه شاید جمله اول باشه، جمله موضوع، باز شما ببینید. جمله اول یه مدعایی داره، یعنی میگه که انگامی که اینجوری میشه ناگزیر باید از وسیله مناسبی استفاده کنه، بعد اون وسیله مناسب رو توضیح میده در طول پاراگراف. یعنی مدعا تو جمله اوله، جمله آخر ادعایی نداره، یعنی مطلبی
میدونم دکتر اگه این باشه بعد باید میومد، یعنی حرف درسته به معنی ها، موضوع این رساله رو می آورد جمله پاراگراف بعدی میذاشت.
حالا شاید پاراگراف دلیم... اون ترکیبش و انسجامش خوب رعایت نکرده باشه، ولی در کل
خب نه همین رو میخوام بگم دیگه.
اول ادعای میکنه هنگامی که فلان میشه از فلان میشه بعد ناگزیر باید از وسیله مناسبی است. ولی این وسیله مناسب چیه؟ وسیله مناسب تو جمله دوم میگه به زبانی که در چنین شرایطی استفاده میشود، یا بعدش میاد میگه زبانهای میانجی.
اینو قبول دارم. میام ما فرض اونو میگیریم که پاراگراف همبندیه، فرض نمیگیریم که متفاوته، و و یه جاهایی این کارو میکنیم، یعنی خیلی عجیب غریب نیست. درسته، ببین وقتی که پاراگراف جمله موضوع اول پاراگراف نیست، شما جمله اولو هر چی بگیریم میتونیم بگیم بقیه هم توضیح همون میشه، خصوصا وقتی که کل به جزه. ولی چون حرف اصلی که تو این پاراگراف میخواد بزنه این تقسیم بندی نیست، به یه جور دیگه بگم این تقسیم بندی احتمالاً واسه کسی که داره میخونه که خودش زبان شناسی خونده بدیهیه، اونایی که میدونن چیه که این میخواد بگه من دارم کجای بحثو کار میکنم.
میگم این جمله آخر تو در طول پاراگراف بهش پرداخته نشده، به نحوی میشه که کلا الان
این پرداختن
زبانهای میانجی که در اصل استعمار در فلان شده، این اصلا در طول پاراگراف این نیست موضوع که.
نه نه، موضوع رساله تو همین فضاست دیگه، این یه بخشی از اینجاست.
میخوام پاراگراف رو نگاه کنیم، آیا در پاراگراف داره در مورد این اثر استعمار در جنوب شرق،
من ترتیب برعکسش رو گفتم دیگه، اون قانع نکرد، گفتم موضوع این رساله زبان‌های آمیخته میانجی آمیخته پیجی نیست.
همینا باز بلان. دوباره شما ترتیبش رو عوض کنی، دوباره تهش میشه همون جمله اول جمله موضوع، یعنی تهش میاد.
بذار بعدن صحبتش کنیم. بذار بعدن صحبتش کنیم. 15 رو بخونین. چکار کرده؟ یک از توضیح بده و
یه لحظه بده.
اومده دیدگاه های مختلف رو در مورد نقش دولت بیان کرده، بعدش اومده به سه بخش تقسیم کرده که لیبرالیسم و مارکسیسم و اسلام، گفته که وظایف دولت رو در چه حد میدونن.
خب این ستاست دیگه، کاری که کرده اون وقت چه دستبندیه نگاه دارید که برای دستبندی هم، یعنی اومده جمله در واقع این دسته های مختلف رو در مقابل هم قرار داده، میگه یه دیدگاه های جمله موضوع اینه، در مورد این مسئله دیدگاه های مختلفی وجود دارد، مثلا این در مقابل این دیدگاه، یه دیدگاه دیگه، یه دیدگاه سوم هم هست. خب این ترتیب دادنه دقیقا دوباره کار دستبندی. اگه هیچ کدوم از اینا نشه اون موقع دیگه متنی که باید بریم سراغش بحث، نه الان نمیخوایم متنی بخونیم شمارشه دیگه، شمارش دیگه همه بلدن دیگه. بیایید از انواع مثلا اولا دومن سومن نمیدونم ثانیه ثالثن یکم دوم سوم یا چیزای شبیه این بشمورید، یعنی باز دوباره متن اون دیروزی، متن اول دیروزی که خوندیم، اگه فقط شماره میزد که آقا اول مثلا این دومه این سومه این مثال دیگر یه چیز اینجوری میذاشت، ترتیب داشتنش خیلی بیشتر قابل فهم میشد. یا آقا الان من لاقل میفهمم که داری بحثو اینجوری میبری جلو، لاقل به نظر خودت میخوای بحثو ببری جلو با شمارشی که میذاره بین چیزهای مختلف. پس ما انواع و اقسام شیوه های ایجاد ربط رو داریم توی در واقع ساختار پاراگراف که انسجام به وجود بیاره. ابزار مهم این کار استفاده از حروف ربطه. خب یه دقیقه متن 16 رو دو تیکش رو بخونید. توی دومی به خاطر اون حروف ربطی که وجود داره راحت تر مسیر فکری نویسنده رو دنبال کردن، یعنی واقعا منظر من اینجوری میاد. حالا توی کس کسی یکی برگشت گفت نه آقا منظر من رو اولیه راحت تر میفهمم، باز ممکنه ها، ولی میخوام بگم اون چیزی که معموله احتمالا اینه که شما بدونید که داره وقتی میگه به علاوه یعنی دارم یه چیز دیگر اضافه میکنم، وقتی میگه به عبارت دیگر یعنی دارم یه جور دیگه همون حرف قبلیمو میزنم، خب وقتی میگه از سوی دیگر دارم یه چیز دیگر میارم جلوی این قرار میدم. خب اینا سیگنال به قولن که خواننده بدان که الان این جمله بعدی من چه طرفی میخواد بره، راسته چپه، دارم دور میزنم، دارم چیکار میکنم. این خیلی راحت تر میکنه که شما تحلیل متن رو انجام بدین. و ما از این حروف ربط بی شمار داریم دیگه. حالا شاید اصلا عجیب باشه ولی چیزی که همون در واقع دیروز گفتم درس میدن مثلا تو انگلیس و غیره همینه، یعنی جدول ها و چیزایی وجود داره، میگه آقا نکنه این حروف رفته، اینم جاهای کاربردش، اینا رو سر جاشون به کار ببرید. خب کمک میکنه. ما خیلی وقتا حروف رفت رو به کار میبریم بدون اینکه منظورمون این باشه که واقعا داریم این کار میکنیم، یعنی از سوی دیگر میچسبونیم بدون اینکه سوی قبلیه رو گفته باشیم. خب اینا حالت جاپورکن واسه ما داره که بالاخره نمیشه انگار جملات پشت سر هم بیاد، بعد یه چیزی مصد بیاد حالا بذاریم. چیزای قدیمی ترش هم که معهازا و معزاله کنم از این چیزا باشه که دیگه قشنگ اصلا آره فلزا و اینا اصلا یه فضا رو میبره یه جایی که دیگه ترغیب این که الان دیگه منظور چیه از این جمله معلوم نیست. حالا باز واسه حوزوی ممکنه فرق کنه، من دارم سمت چیزی که خودم میگم که اصلا دیگه ما اتفاقا یه جورایی خواننده گم کنه، از زاویه یه چیز میفته بیرون، میگه آقا الان نمیدونم منظور چی بود اینجا، معزالک این مسئله اینجوری میشود، این منظور واقعا است که مثلا علی رغم وجود این اینجوری میشود یا در کنار این اینجوری میشود یا یه چیز دیگه. اینا همه بستگی به کاربرد پیدا میکنه دیگه. شما سوال داشتین؟
تو این حرف ربط اولی به علاوه، شما تو پاراگراف اول یه نیز دارید آخر جمله، حالا دوبار هم به علاوه هم نیز در کنار هم تکراری مفهوم نمیشه؟ یعنی شما وقتی نیز رو دارید دیگه نیاز هست دوباره به علاوه رو هم بیارید؟ هرچند
اینو لایه‌ای از نگارش من بلد نیستم واقعا. میام اینا
بعدش هم واقعا این جمله بعدی عبارت اخرای اون به علاوه است، من خودم طلب یعنی همینطور فقط یه به عبارت دیگر نمیشه آورد، ما وقتی به عبارت دیگر میگیم دقیقاً اون چیزی که بعد از این میاد ترجمان جمله قبلی است.
قرار همین باشه دیگه، میگه یادگیری خاصه، چون وقتی میترسیدن نمیتونستن یاد بگیرن، وقتی که نمیترسیدن یاد میگرفتن. یادگیری خاص منظورش اینه دیگه. توضیح خاص بودنشه.
نه صدا بخشید، لزومی نداره که بخواد به جمله قبلی برگرده که، یعنی میتونه یکم
یه ذره بیشتر هم باشه، الان اینجا داره به جمله قبلی برمیگرده دیگه.
آره منظور لزومی نداره که این قضیه کلن، خواستم از جهت نگارشی
نه دیگه، به عبارت دیگر داری همون حرف رو به یک عبارت دیگر میزنی دیگه، حالا یا جمله قبلیه یا سه جمله قبله یا نتیجه کل پاراگرافته.
بله
برمیگرده عقب دیگه. خب متن 17 یه ویرگول جا به جا داره در واقع. حالا متن 17 احتمالا از اون متن 5 خط بیشتر نیست، ولی کلی میتونیم بحث کنیم. جمله موضوعش چیه؟ خب حالا رابطه بقیه جمله ها به جمله موضوع چیه؟ اگه قبول دارین جمله اوله میخواییم بسنجیم انسجامش رو دیگه، وحدت موضوعی انسجامش رو میخواییم بسنجیم. این متوجه هستین ترتیب چجوری داره میره جلو؟ من سوالم الان اینه، خب داره چی شد؟ از جزء به کل داره میره. آره خب اجزایی که میتوانند نشون بدهند که چرا چگونه بچه در ابتدای زندگیش در خانواده اجتماعی میشود رو داره توضیح میده، میگه اینا اجزایی هستن که دو پیرامونش رو گرفتن، دنیاش تو اینا خلاصه میشه، اینا بعد واسش رفتار و باورها رو شکل میدن، در اینجا این داره توش پرورش پیدا میکنه. خب این عبارات هم حالا یه جای داشته باشید، حالا اسلاید داره که میپرسم واسهتون، ولی در واقع مد نظر داشته باشید. بحث بعدیمون توی در واقع مسئله انسجام، مسئله زاویه دیده. زاویه دید یعنی اینکه کسی که مینویسه دقت داشته باشید، به شدت این مسئله به اون بحث انضباط و اصیل بودن که گفتم مرتبطه. زاویه دید یعنی آن کسی که دارد از درون متن با شما صحبت میکند معلوم باشه که یه نفر آدمه، نه چند نفر آدم. خب آدم های متفاوتی نیستن. اولیش این است که سوم شخص می نویسم یا اول شخص می نویسم یا دوم شخص می نویسم، که یعنی مخاطب قرار می دهم آدم ها رو، اینو در موردش حرف می زنیم. معمولا تو اکثر متونی که ما می نویسیم، ما یه حالا علوم انسانی یا سیاست گذاری، سوم شخص یا دیگه خیلی حالت خاصه مثلا چیز داشته باشه اول شخص، دوم شخص قاعدتا نیست، ولی در موردش ذره بحث می کنیم. غیر از مسئله اول شخص و اون شخص، مسئله زمان افعال هم هست که گفتیم که آقا این زمان افعال نمیگم باید حتما یکی باشه، میگم اگه عوض میشه باید دلیل داشته باشه، یعنی باید یک سیگنالی وجود داشته باشه که من الان میخوام بگم که یه فرقی میکنه این جمله و این فعل با اون چیزی که قبل از این داشتم میگفتم. خب به این خانه، به این خانواده ها مادر تبار گفته میشود بخاطر اینکه الان گفته میشود، بقیه چیزا در مورد گذشتهش بود، این در مورد الانش معنی که خوندیم. بعد لحن نگارشه، که لحن خیلی مسئله نداره دیگه، ولی باید رسمی باشه دیگه. حالا بعضی موقعا خیلی ساده این از دست آدمو در میره، خصوصا تو این نسل جدید که توی فضای واسم شبکه‌های اجتماعی در حال پیغام دادنن، یه دفعه وسط مشق نویسیشون به همون زبان شبکه‌های اجتماعیشون جملاتی می‌نویسن، آدم یا اینا چیه که نوشتی، یا مثلا رو مثلا، خب به جای را، اینا یه چیزاییه که از دست در میره. و آخریش که به نظر من مهمترین بحث اینجا دیدگاه نویسنده است، که همون مشخص کردن موضع شما نسبت به اون چیزایی که دارین حرف میزنین. ببینید یکی از ویژگی‌های متن نویسی این است که شما بتوانید یه متنی رو بنویسید که می‌خواید نقدش کنین، در این چه باید یه جوری بنویسید که احتمالاً اون خواننده بتونه انتظار اینو داشته باشه که شما الان می‌خواید نقدش کنین، نمی‌خواید همون رو تایید کنین، اون نظر شما نیست. اینو چجوری میشه نشون داد یا چجوری میشه فاصله ایجاد کرد؟ خب اینا چیزاییه که ما اصلا دیگه یاد نمیگیریم لااقل به صورت آموزشی، که آقا این تفاوت ها میتونه وجود داشته باشه. این هم من توضیح میدم به عنوان در واقع چیز آخر این قسمت. حالا ثبات شخص در این مجال میخواهم نشان بدهم که چگونه میتوان از نظریه تحلیل گفتمان برای تحلیل فیلم های سیاسی اجتماعی بهره گرفت. به این منظور ابتدا مبانی نظریه گفتمان مد نظر معرفی خواهد شد، سپس تحلیل وضعیت سیاسی اجتماعی ایران در نیمه دوم فلان، یعنی زمان ظهور جنبش اصلاحات و اینها بررسی خواهد شد. خب اشکال بنیادی نمیخوام بگیرم ها، ولی میخوام بگم ببینید خب بهتره دیگه، اگه دارین میگی که نشان میخواهم نشان بدهم، معرفی خواهم کرد، بررسی خواهم کرد، چرا یه دفعه مجرورش میکنی؟ خیلی بهتره که همون لحن رو بریم جلو. اگه شما اومدی، اگه نه میخوای حتما سوم شخص باشه، خب در این مجال یا در این نوشتار نشان داده خواهد شد. قصد مقصود از این نشان نشان دادن این نکته است که خیلی راحت تره دیگه. این همینه که شما فقط یه ثبات دیدگاهی داشته باشید واسه اینکه میخواین حرفی که بزنین و توی همون در واقع اول سوم شخص ثابتی نگه دارین. خیلی کمک میکنه خواننده که بفهمه که این موضع شماست دارید میگید یا موضع آدم دیگه است، یا اصلا چه فاصله ای دارید میذارید بین اینها. نه برای ارائه بعد نیست، همین میگم من کلا در مورد متن ما داریم حرف میزنیم، یعنی من به چیزای گفتاری خیلی کار ندارم. تو متن بهتره قطعا که اینا شبیه هم بشه، چه از این طرف چه از اون طرف. فراخور متن یعنی چی؟ نه اون که بدیهیه اگه یک جا لازمه، ولی معمولا قاعدتا تو اون جایی که لازمه همش لازمه دیگه، نباید عوض بشه.
مثلا میگم یه داستان یه رمانی داره نوشته میشه، یه جایی لازمه که مثلا دیالوگ یه نفر دیگه نوشته بشه، اونجا میگه که اول شخص، یه جایی دیگه دوباره خودش میخواد بنویسه سوم شخص میگه.
آقا نه اون که خب اصلا رمان که رمان که هیچ، ما از در مورد متون سیاستی و علوم انسانی حرف میزنیم، کلا رمان کنار. ولی غیر از اونم میگم توی یه پاراگراف که داریم حرف میزنیم ثبات داشته باشیم، ممکن پاراگراف بعدی یه جور دیگه لازم بشه اون دوستان عوض بشه. خب ممکن پاراگراف بعدی میخواد سابقه تحلیل گفتمان توضیح بده، بگه نظریه گفتمان در مثلا دهه فلان مطرح شد، مثلا کلا چیزش عوض شه، ولی توی یه پاراگراف ثبات داشته باشه دیگه، از این جمله به جمله بعدی که عوض نمیشه اون اقتضائات که. خب حالا نال کنید این انواع زوایای دید رو با هم یه دقیقه بررسی کنیم. ما یه سری میخوام حرفی که بزنم اینه، یه سری کیسای خوشخیم داریم، یعنی من از من استفاده از سوم شخص که عادیه با کسی باش مشکل نداره قاعدتا، ولی استفاده از اول شخص و دوم شخص یه کیسی هست که اوکیه، یه کیسی هست که اونقدر به قولن اوکی نیست. اول شخص خوشخیم اینجوریه، مثلا در این مقاله با تکیه بر مستندات تاریخی استدلال خواهم کرد که مباحث میان بازیگران عصر مشروطیت بسیار فراتر از محدود کردن اختیار پادشاه ها بوده است. خب این از جنسی این که خیلی اشکال خاصی به وجود نمیاره وقتی من در خودم مثلا تعیین میکنم میارم توش، تو دنیا مرسومه، تو ایران مرسومه. اول شخص بدخیم رو در مقابل نها کنید، ما باید فناوری را به عنوان یک عرصه مهم زندگی اجتماعی مورد توجه قرار دهیم و از طریق پژوهش و نظریه پردازی آینده جایگزینی را که میتوان به کمک فناوری ساخت ترسیم کنیم. این بدخیمی که میگم متن خودم ها، ولی نکتهش چیه؟ ما یعنی کی؟ داریم با کی حرف میزنیم که میگیم همه ما؟ اگه واقعا میخواهیم که بین همه مشترک باشد این حس و خوانندگان و هر کس، بله این میشه. ولی اگه که شما همچین نسبتی با خواننده ندارین، همچین وحدت هویتی احساس نکنین، نباید همچین چیزی استفاده کنید. برای همین هیچ موقع دانشمندانی که مثلا تو چیز کار میکنن نمیان در مورد این حرف بزنن که مثلا ما به، حالا بدتر از این دیگه، ما به این نتیجه میرسیم که فلان، ما دست جمعی ما لزوما به نتیجه نمیرسیم دیگه، ممکنه کسی به نتیجه دیگه برسه از همون چیزی که گفتی. خب پس برای این که بخوایم بگیم ما هست یا نیست، حتما باید یه چکی بکنیم که آقا این آیا سازگاره با اون هویت افرادی که داریم میخونیم و اون نتیجه که میخوایم بگیریم. اگه بود هیچ مشکل نداره، اگه نبود احتیاج به چک کردن داره. خب کلن هر چیزی که از این دید وارد میشود که شما رو و خواننده رو کنار هم میذاره در یه هویت مشترک، اینجا جای تردید وجود داره که آیا واقعا وجود داره توی رابطه شما یا نه. اگه نباشه منطقی نیست. خب مثلا اینکه من الان بیام میگم مثلا میکشنم فکر کنم باز شما، مثلا ما باید بحث‌های اقتصاد اسلامی رو کنار بگذاریم. خب آقا تو حد اکثر بین چیزی دیگه بچه‌ ما باید کنار بگذاریم، مگر اینکه من فکر کنم که آقا نه واقعا مثلا باید کنار بگذاریم. خب این یه چیز دیگه است، هممون هم دنبال این باشیم. در مقابل احتمالاً اینجا یه کسی بیاد بگه آقا نه ما باید به مسائل اقتصاد اسلامی عمیقا بپردازیم، تقویتش کنیم. این دیگه میگه آقا خب هر کی اینجا هست دقیقاً داره رو همین قضیه کار می‌کنه دیگه، بدون چه هیچ اشکالی نداره احتمال من این حرف بزنم. حالا تو نوشتار هم همین، اگه تو نوشتار همه مخاطبین از همین جلسه باشن، ما داریم اتفاقاً جهت میدیم، خیلی چیز نیست. خب یه اول شخص علامت سوال هم داریم، این معمولاً حالت تحت و لفظیه، همون جایی که سبک قضیه در واقع سبک نگارش ما عوض میشه، به روزمرگی نزدیک میشه. اونم اینه، من میگم مثلا اگر معنای تحت و لفظی بیکاری رو در نظر بگیریم، یا مثلا خیلی وقتا وسط متن نیستیم فرض کنیم فلان، این فرض کنیم منظورمون نیست که من نویسنده و توی خواننده بیا با هم فرض کنیم، یعنی فرض میشود کرد اگر معنای تحت و لفظی بیکاری در نظر گرفته شود، ولی چون این دیگه خیلی مرسوم نیست و خیلی راحت نیست، ما اصطلاح رو به کار میبریم که اصطلاحش این است که اول شخص وجود داشته باشه. وسط متنی که کلا سوم شخصه، خیلی وقت شما میبینید همین اتفاق در واقع فرض بگیریم یا در نظر بگیریم به وجود میاد. اینا خیلی از نظر من مشکل نداره، ولی بستگی به کیس داره. در مقابل دوم شخصه چطوره؟ دوم شخص خوشخیم همین فرض کنیده، این یعنی اینکه میخوایم به قهم به خواننده بگیم که یه لحظه در نظر بگیر. خب ولی دیگه دنبال این نیستیم که لزوما تهییجش کنیم به کار دیگه، اینجا خیلی ما چیز نداریم واسش، برنامه عمل واسش نداریم، تو خود متن داریم میخوایم با هم بیاد جلو. دوم شخص بدخیم که حالا مارکس باشه کارگران جهان متحد شوید، شما چیزی جز زنجیرهایتان از دست برای از دست دادن ندارید. این بدخیم بودنش واسه اینها. دوباره شما باید آیا ببینید آیا جایگاه من این است که مثلا بگم که ای آقای مثلا رئیس جمهور بیا این کار رو بکن تا مردم از فقر نجات پیدا کنن. این حالت بیانیه سیاسی پیدا میکنه، حالت دیگه متن تحلیلی سیاست نگار و سیاست گزارانه پیدا نمیکنه، حالت متن علوم انسانی که اصلا پیدا نمیکنه، چون معمولا این شکلی نیست اینا. خب ولی واسه تهییج دوباره اگه مخاطبی داریم که این کارو میخوام بکنیم، خب نه اشکال نداره انجام بدیم. خیلی کم احتمالاً تو متن علوم انسانی همچین مثالی. و دوم شخص اول شخص هم داریم که از اون چیزاییه که خیلی دیگه خیلی گفتاری لحنش، واسه همین معمولاً تو از نظر سبکی مشکل داره، ولی باز به کار میبریم ما دیگه. اونجایی که میگیم که اجازه بدهید چند مثال درباره کاربردهای احتمالی تحلیل گفتمان ذکر کنیم. خب این کنه ها که از سخنرانی پیاده شده دیگه، نویسنده که منظورش نیست که اجازه بده، چون نوشته متن رفته. خب از اون برم کنیم هم که فقط خودش میخواد ذکر کنه. خب ولی لحنی که داره مینویسه این است که مثلا بذارید من به عرض برسونم که. خب اینا حالتایی داره که خیلی به نظر من خوب نیست. خوب نیستم به خاطر چیزش میگم، به خاطر رسمی بودنش میگم. تو متن سیاستی قطعا خوب نیست، تو متن دیگه بستگی داره. خب برای اینکه شما اینجا دارین خیلی، حالا من اینجور میگم، خودمونی میشید کلا وقتی لحن از اون لحن رسمی میفته. واسه آدمی که داره میخونتش، حالا خصوصا اگه یه مقام باشه یا یه چیزی داشته باشه، به نظر میاد که این چه متن سبکیه. نقطه مقابلش از اون وره ها خیلی هم که خوش میشه که میره میفته توی چیزای ادبیات اداری، دیگه خیلی متن چیزی میشه. ولی به همین دلیله که متن اداری ما معمولا متنای خیلی خوش و غیر شخصیه. غیر شخصی بودن که توی متن اداری هست یه دلیلش اینه که میخوان بحثا رو رسمی حفظ کنن. برای همین یه دفعه این ادبیات توش خیلی تو چشم میزنه که آقا مثلا متن داده بودم به یکی از این آقایون، داد من بخونم مثلا نظرمو بدم، بعد یعنی حرفش بود که آقا این آقا اینجوری نوشته، این واقعا حرفش جدیه یا این لحنی که نوشته خودش هم یه آدم جدی نیست. و حالا بیچاره چیکار کرده بود، میگه مش از این جملات و کلمات تو اینجوری مثلا وسط صحبتش بود که خیلی هم اشکال شاید نداشت تو چیز، ولی در نظر نگرفته بود که مخاطبش ممکنه که انتظار همچین چیزی رو نداشته باشه. تاکید دوباره دیگه، همه اینها بستگی به این داره که جنس متنی که می‌نویسید چیه، واسه مخاطبی که می‌نویسید کیه. خب این اگه با اون میشه همه چیو توجیه کرد، ولی حواسمون باید باشه که آقا توجیه دارد الان اینجوری استفاده کردن. اگه حواسمون نباشه خراب میشه کار. خب این هم مثال زمان افعال. نها کنید ما در اینجا باید بحث خود را بذارید از طرف خود. با نظریه لوی یکی از همسران فلان آغاز کنیم. این نظریه در سالهای دهه 1930 مطرح شد و در آن زمان که بسیار بدی و نومینومود نام این دریان ابداع شد، اگرچه استفاده که امروزه از این نظریه می شود بیشتر محدود به این می شود. خب مدام داره این فعل زمان فعل جابجا میشه. باز دوران تاکید میکنم اشکال به معنای این که آخه من دیگه الان نمیفهمم نداره، ولی قابل ساده سازیه، قابل بهبود از این نظر که یا همه رو بیاریم ببریم توی یک مضارع استمراری، ماضی استمراری، یا ببریم توی ماضی ساده. خب چون میتونیم بگیم اطلاق شد دیگه، به بس بدی و نومی نمود مثلا چه چیزی داره؟ نه بدی و نومی نمود دیگه، میتونیم بگیم بدی و نو بود، فرق نمیکنه. نه بدونم دیگه، ساده و استمراریش فهم میکنه دیگه. نه من میفهم از نظر ساختار جمله درسته، از نظر اینکه میشه جور دیگه نوشت عوض بشه. نه همین دیگه، نه ببین تو این ساختار جمله اشکال نداره، ولی میشه آیا یه جور دیگه هم نوشت؟ نه من اونو متوجهم، میخوام بگم که آیا چقدر احتیاج داشتی که از اون شروع کنی و اینجوری بنویسی که آغاز کنیم؟ خب میخوام بگم اون که اوکیه، اونای دیگر هم میتونه جمله رو عوض کنه و جور دیگه بنویسه. آره دیگه ما در اینجا بحث درباره نظریه لویی فلان یکی از همسرین را میتوان از اینجا آغاز کرد، یا بحث را میتوان از این آغاز کرد. چشون؟ یا نقطه آغازش اینه مثلا، یک نقطه شروع خلاصه برای بحث این است. آقا چرا دیگه؟ نه میگه نقطه شروع مناسب این است، فرق داره دیگه. نه موضوع مزارعش رو میگم نزدیکتر میکنه دیگه. نه نه مجهولش کنیم، میگم اتفاقا از کنیم درش بیاریم. نه لزومن، اتفاقا مجهول خیلی چیز نیست، خیلی این کار بیکننده، ولی لزومن بهترین اثر رو نمیذاره. ولی من تأکید میکنم، من نمیخوام اینجا نظر، یعنی من یه نظر شخصی ممکنه داشته باشم، نظر شخصی ممکنه بگی نظر شخصی خیلی درستی نیست، ولی میخوام بگم بسته به مخاطب میشه اینو تنظیمش کرد. خب اینجا هم همینطوره، وقتی میگیم که مثلا آیا حتی من اینجوری میگم، شما اگه خیلی خوب بشناسید میگید آقای فلانی عادت داره گزارشه اینجوری بخونه، به این توجه داره، پس من واسه اون اینجوری مینویسم. ولی نه، حالت عادی اتفاقا بهتر اکثر جملات مجهول نباشه از نظر من. جملات مجهول جا و کاربرد داره تو زبان فارسی، تازه بخش عمده ایش نتیجه آشنایی با ادبیات اروپاییه، یعنی اینقدر سابقه طولانی توی زبان فارسی نداره که مثلا تو چیز وجود داشته باشه، ولی برای ما خیلی امروز معمول شده. خب اینا حالا یه نکته چیزش همین است که خیلی وقتا ترجمه است، تو ترجمه باز قضیه جابجا میشه، یعنی خود مترجم نسبت یه ذره اینا رو جابجا میکنه، اصلش رو ببینید باز فهم میکنه. میشه دیگه زبان شناسی رو هم گرفتی؟ که آره میفهمم دیگه متن چیزه، میگم دیگه. من حالا ببینید، من اصل نکتم سر این که ما الان به یه جمع بندی در مورد متون برسیم نیست دیگه، متون مال آدمای مختلفه، هم آقای سلطانی بخش رو جمع کرده بخش من جمع کردم از این منبر. دعوا سر اینه که ولی متن میخونیم اینجوری بهش بپردازیم. خب یعنی تمرین این قضیه است، الان خیلی فایده نداره بگیم آقا حتما این خوب بوده یا بد بوده یا چی بوده، میخوایم اون معیار رو اگه شما راحت تر میخونید و میفهمید اصلا من مشکل باش ندارم، میگم آقا متن خوب نوشته شده دیگه، ولی معیارش دقیقاً همینه، آیا انسجام حفظ شده یا نشده. اگه انسجام حفظ شده اوکیه، اصلا اون کنیم هم کنیم باشه بقیه‌اش هم میگه، ولی اگه میشده بهترش کرد چیزش ایجاد میکنه. بفهم
الان اگه این متن داره اشکال هم باشه، خیلی مثلا واسه جمع حاضر فکر کنم ملموس نیست. شما اگه بیایید یه جای ساختارها رو تغییر بدید، این خودش اصلا مشکل ساز نیست، یعنی مثلا این متنی انقدر دیگه این غلط مصطلح شده که دیگه مرسوم مثلا یه جامعه این شده. مثلا حالا شما بیاید مثلا به زبان فارسی معیار صحبت کنید، اون موقع است که اتفاقا کسی متوجه نمیشه.
خیلی وارد دعوای بدی شدی. زبانشناسا حرفشون برای همین اینه، زبانشناسایی که کارشون مطالعه زبانه، میان میگن که آقا ما اصلا معیار، زبان معیار به معنای استاندارد صحبت کردن نداریم، آن چیزی که مردم استفاده میکنن و با هم حرف میزنن ارتباط برقرار میکنن زبان معیار همونیه که هست، مثلا ما دیگه چیز دیگه بیرونش نداریم. ولی کسایی که زبان شناس نیستن، دقیقاً ادیبن و معیارهای دانشجو نوازشون مطرحه، اونا میگن نه آقا روش درست و غلط نوشتن داریم، اما این کتابایی که در مورد درست بنویسیم اینو وجود داره برآمده از همین ادبیاتیه. این حرفی من دارم میزنم یه موضع این وسطه، میخوام بگم به هنجار طرفی که میخواد بخونه دقت کنید، اون چه جوری میفهمه با اون تطبیق بدید. ولی قاعدتا توی متن سیاستی و علوم انسانی حفظ انسجام اینه که هر چیز رو تطبیق دادید دیگه همون رو حفظ کنید، یعنی اگه زمان افعال رو هر چیزی میذارید دیگه بمونید، چون خود طرف اگه روان پریش نباشه مدام افعالش یا اول شخص اون شخصش جابجا نمیشه. باید یه چیزی رو نگه داریم. آقا بچهای امروزی همه مثلا با هم مخاطب صدا میکنن، خب باشه مخاطب بنویسید، دوم شخص اصلا بنویسید، ولی دوم شخص بنویسید ثابت دیگه، دیگه همه بدونن. یکی هم خواست تبدیل کنه میگه هر چی دوم شخص دیو ببر سوم شخص کن، یا کنترل، یعنی برای عوض کردن چیزام راحت میشه دیگه، میگه آقا این متن واسه یه همچین مخاطبی نوشته شده، حالا برای مخاطب جدیدی که دیگه اینجوری باشه نمیشه حرف زد، میگیم اینجوری دیگه مینویسیم. خب من اصل حرفم در مورد اینه که آقا یه سری هنجارهایی وجود داره، اینا هنجارهاییه که توی متون سیاستی اگه حفظ بشه رعایت بشه به شدت قابل خواندن بودن و قابل نقد بودن متن رو امکان پذیر میکنه. اگه نداشته باشه هم دیدین دیگه بازور متن اول دیروز قابل خواندنه ولی نمیشه حتی نقدش کرد چون نمیفهمید چی میخواد بگه. اگه نکته اصلا نفهمید چی میخوام بگین بعد دیگه از کار کرده خودش میفته دیگه. حالا بحث بعدی رو نگاه کنید، متن 18 اولی رو بخونید، قسمت اولش رو. خب چی داره میگه؟ داره نام میبره دیگه. حالا متن دومش هم بخونید، 19 رو. بعد یکی بگه فرق 19 دو با یک چیه؟ آقا این میکروفون اگه میخواین دست آدم بدیم.
این جمله اولش فعلش برشمرده شده است، فعل مجهوله. بعد خط بعدی گفته تقسیم کرده اند که فعل متعدیه. دوباره جمله بعدی گفته در کودکان
است. جمله به جمله نرو، کل پاراگراف دوم اینجا با پاراگراف اول چه فرق داره؟
این اون اول یه فعلاش درست بود از این جهت که مثلا این زاویهش عوض نشده، ولی این دومی همش غلطه دیگه. هر کدوم یکی مجهوله یکی معلومه.
نه مجهولش مجهوله ولی در چیزه جابجا شده ها، ولی فرق یه چیز دیگه است. یعنی چی فرقش چیه؟ بفهم بفهم نه بگین شما بخواستی
نگیم استاد. یه بحث خوب ترتیب و دسته بندیه که اتفاق افتاده و یکم استفاده از حروف ربط به نظرم که گفتم از سوی دیگر.
نه نه تفاوت دوتا جمله توی ایدهی که از پاراگراف میگیرید ریزه ریزه رو کار نداشته باشید در مجموع. بچه این طرفی حرفی خوب بزن، فکر کنم صداشون نرسید چون میکروفون نداشتن. اون آخرم میخوان حرف بزنن، من نمیدونم میخوام بدیم ببینیم چی میخوام بگم. چی جون؟
یعنی تو پاراگراف دوم الزاما نظرات صحیح نیست از نظر نویسنده.
خب همینه دیگه، کلمهش همینه دیگه. پاراگراف دوم یه فاصله گذاشته بین خودش و اون حرفایی که زده شده. توی اولی کاری که داره میکنه داره یه سری عبارات رو نقل میکنه و با اونها به عنوان حقیقت برخورد میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه این است. خب توی دومی میگه این حرفایی که در این مورد زده شدند، این کجا به درد میخوره؟ جایی که دقیقا شما میخواهید برید سراغ نقد ماجرا، برید سراغ این که ما توی این بحث حالا میتونیم یه حرف دیگه مطرح کنیم. خب حالا این الان ارجاعات نداره دیگه، فرض کنید ارجاعات هم داشت، دقیقا شما میتونستید همین کار رو با ارجاعات هم انجام بدید. میتونید یه موقع بگید که آقا من منبع میارم برای این که بگم یه کاری انجام شد، این هست، این وجود داره، اثبات شده. میتونید بگید منبع میارم واسه این که بگم یه کسی این حرف رو هم زده. این دو جور کاملا متفاوت تعیین موضع شما نسبت به ادبیاته، تعیین موضع شما نسبت به بحث‌های موجوده. میتونیم بگیم که آنگونه که مارکس ادعا کرده است، میتونیم بگیم آنگونه که مارکس نشان داده است. جمله بعدی های این دوتا تیکه کاملا این هم هم که باشه، حرفی که شما میزنید دو چیز مختلف دیگه. خب و دقیقا موضع شما رو نشون میده. اونی که میگه مارکس نشان داده است یعنی گرایش مارکسیستی احتمالا داره، اونی که میگه مارکس ادعا کرده است یعنی احتمالا گرایش منتقد مارکس داره، حالا ولو اینکه در درون خود مارکسیسم باشه یا اصلا بیرونش باشه. قشنگ داره سیگنال میکنه. نه ببینید آخه جانبداری یعنی چی؟ میگن میشه گفت بی طرف جانبدارانه یا نه؟ ببین نکته اینه تو دومی زیاد معلوم نیست چی کار میخواد بکنه، تو اولی منتقد نیست، ولی تو دومی ممکنه بخواد اتفاقا جمله بعدی بگه که همه این حرف رو زدیم ولی تا کنون شواهد متقنی نبوده، من الان میخوام شواهد متقن بیارم. برای همین میخوام بگم که لزوماً انتقادی نیست. یه چیزی برای انتقادی داره ها، یه زمینه‌ای برای انتقادی داره، ولی دقیقا میتونه اتفاقا بعد از این بگه که اینا بحثایی که تا الان مطرح شده ولی تا حالا کسی بهش شواهد نشون نداده. من میخوام بگم که من میخوام شواهدشو بیارم. این داره تلمیحاً یا تلویحاً یه نقدی به قبلی ها میکنه از این جنس که آقا شماها حرف زدین شواهد نیاوردین، یعنی بعدا معلوم میشه که منظورش چیه. نکته اینه که داره ولی حساب خودش رو تو اون متنی که میخونیم ما داره حساب خودش رو جدا میکنه از اون ادبیاتی که وجود داره، میگه من متفاوته با اینها. خب زمینه رو واسه این که متفاوتی داره ایجاد میکنه، چه تفاوتی داره، آیا انتقادیه، آیا میخواد ببره جلو، آیا میخواد چیز بده، اینو یه جور دیگه باید معلوم کرد. تو من اول باور داره، تو من اول باور داره و به خانم برید. نکته اصلی من اول اینه، بهش میگن دیدگاهی از هیچ کجا، یعنی معلوم نیست از دیدگاهی یه نفر داره حرف میزنه. وقتی میگه است یعنی انگار که من یه کسی هستم دارم میبینم. خب مثلا الان اینجا کسی نوشته میگه که مثلا در سالن 50 نفر حضور دارند. خب خیلی فرق میکنه تا به یکی به گزارش شده که در سالن 50 نفر حضور دارند. این تفاوته دقیقا تفاوته همون موزه که من میخوام بگم حالا آیا من رفتم نشون دادم 50 نفره یا نه، میخوام بگم که 50 نفر کجا بوده مثلا کمتر. این اون بحث دیدگاهی که من گفتم که ما اصلا روش آموزش نمی‌بینیم و این دقیقا اون نقطه ضعف ماست که بچه هایی که میگیم که مورد ادبیات بنویس کاری که میکنن چیه؟ حالا این بعدا انشالله یه جزوه یه هم میدم واسه کاری که دارین. میگن آقا یه 10 نفر آدمو به ترتیب زمانی لیست میکنیم، هر کدوم چی گفته است رو میذاریم، فلانی و فلانی این کارو کردن، فلانی و فلانی این کارو کردن، فلانی و فلانی این کارو کردن. بعد میگه آقا خب اینا این کارو کردن، اولا نسبتشون با هم چیه، ثانیا نسبت تو با اینها چیه، آیا تو قبول داری این کاری که اینها کردن، آیا به نظرت بحثو بردن جلو، بردن عقب، به هم ریختن، درست کردن، یه تحلیل و نظری نسبت به اینکه چه اتفاقی افتاده باید داشته باشی. در حالی که معمولا بچه‌های ما فقط مورد ادبیات می‌کنن که یعنی بگن من مقاله هایی که در این زمینه وجود داشته است رو دیدم و اینم یه جمله ای حرفی که طرف زده، خیلی هم باش کار ندارم، مثلا هم دیگه هم برنمیگردم باش حرف بزنم. این همون متنایی میشه که ما هیچ کس دیگه هم نمیخونه، چون نفر بعدی هم که میاد میخونه فقط اسمش رو اضافه میکنه تا اون لیست دیگه فلانی هم این کارو کرد. هیچ کسی درگیر نمیشه به این که بیاد ببینیم آقا این بحثایی که تاون شده این خیلی مسئله است، خصوصا حالا من به خودم اگه بخوام اجازه بدم تو بحث اقتصاد اسلامی وحشتناکی مسئله است که حالا همه احتمالاً مثلا اقتصاددانای صدر رو میشناسن ولی دیگه هیچ کی هیچ چیز دیگه که مال بقیه بوده رو نمیخونه، که بیان بگیم آقا اینا اومدن در مورد این موضوع بحث کردن، نتیجهش این شد، بعد جریان بعدی به وجود اومد، بعد اینجور، اصلا کلن این نظریه های اقتصاد اسلامی موازی هم ساخته میشوند، میان بالا، هیچ کدوم هم به هیچ کدوم دیگه کار ندارن. شاید که بگید اشتباه میکنی، من میپذرم همین الان، ولی اون در به عنوان آدم بیرونی از بیرونی که میبینم، هر کتاب اقتصاد اسلامی که میبینم که انگار نه انگار که یک کتاب دیگه وجود داره، حتی منابعش اونم میگه نیست. بعضی وقتا اینقدر که به اروپایی‌ها ارجاع میدن به همدیگه ارجاع نمیدن. این خیلی مسئله است دیگه. دقیقاً اون نکته اینه که اون بحث و باز خورده بین ادبیات شکل نمیگیره، چون ما نسبت به هم موضوعمون مشخص نمیکنیم. نمیگه آقا این حرفو قبول داریم یا نه. حالا یه بنده خدایی توی انگلیس بود میگفت که در اون در مورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی این حرف میزد، میگفت که آقای کدیور و سروش رو نمیدونم کی هم حرف هم دیگر نمیخونن، کاری با هم دیگه ندارن، هر کدوم موازی حرف میزنن. این کلن از دست رفتن یه میراث فکریه، چون دوباره آدم بعدی که شروع میکنه میگه خب کسی که نبوده که، من یه بار دیگه بشم فکر کنم، دوباره همه اشتباهات تکرار میشه یا دوباره همه بحثا تکرار میشه. پیشرفت علم، حالا این بحثش مجزاست کلن، پیشرفت هر نوع دانش و معرفت بشری برآمده از این است که سنتی تو شکل بگیره، آدم ها حرف بزنند. از ابن سیناش با ارسطو شروع میکرد حرف زدن تا ملا صدرا تا سهروردی، اینا همشون داشتن با یه سنت حرف میزدن. وقتی ما سنت رو از دست میدیم، کلن حرفایی که داریم میزنیم بی ربط میشه. چرا؟ چون موضوعمون توش معلوم نیست، چون معلوم نیست ما کجاش هستیم. این حالا بماند خارج از بحث، چون اگه در مورد این میخواییم بگید این رو بزنیم بعدن، چون الان در درست ما نبودن، فقط دوما نکته اضافی خواستم بگم. خب بریم یه لول جلوتر، الان میخواییم بریم به قولن لول دو، جمله های تهدیدی بریم تو بحث. جمله های تهدیدی، اون ما گفتیم تا الان جمله موضوع و پشتیبان رو بحث کردیم، الان میخواییم یه ذره در واقع کاربرده، یعنی یه جیت سری جمله هایی که ذره متفاوتن هم بحث کنیم. جمله های تهدیدی جملاتی هستند که نه جمله موضوع به شما میروند و نه پشتیبان آن هستند. خب البته ممکنه اگه این دوتا نیستن کلا جمله‌ای باشن که اضافیه تو متن، وحدت موضوع اینا رو به هم میزنه، ولی اگه وحدت موضوع به هم نزنه در مورد همون ماجرا بشه، در اغلب موارد در ظاهر موضعی خلاف جمله موضوع پاراگراف دارند. یعنی حالا من اینجوری میگم، یه اما اگری در کار میارن، یه استثنایی من انگار میخوام مطرح کنن، حالا یا میخوان محدود کنند یا میخوان برجسته کنن جمله موضوع رو. خب متن 19 رو بخونید. جان نفهمده ها، اما اگرش ها الان جمله موضوع چیه؟ آدم من فکر می‌کنم جمله آخره، چون اصل حرفی که میخواد بزنه جمله های قبل کلن محدود کنندن دیگه، جمله های تا با این وجود. مدعای اصلی پاراگراف اینه که دوندگی و دوندگی ماراتون برای آدمی که این کارو میکنه حس زندگی و خود مسئله زندگی و فرانو داره، ولی میخواد بگه از اون طرف هم این یه چیز عمومی نیست، هر کسی طاقتشو نداره، هر کسی اینجور نداره، رابطهش معلوم نیست. همه این حرفا رو داره میزنه، علاز ظاهر در خلاف جهت مدعایی که میخواد مطرح کنه. خب ولی بعد میخواد بگه هست، این برای این که تأکید کنه، برجسته کنه، بزرگ کنه اون بحث رو، ارزشش یا اهمیتش رو نشون بده. خب این جمله تهدیدی کاری که میکنن از این جنسه که میاد پشت تردیدها یا نقدهایی که ممکنه برای یه چیزی وجود داشته باشه رو مطرح میکنه، برای اینکه بعد بگه که نه ولی این که هست همچنان وجود دارد. همچنان صادق است، علی رغم همه این حرفایی که زده میشه، علی رغم همه این مشکلاتی که ممکن وجود داشته باشن. یعنی ما اگه بخوایم وارد چیز بشیم، خیلی وقتا جملات به کار جملات تهدیدی تو اول جمله، اول پاراگراف میان، قبل حتی جمله موضوع، یعنی برای زمینه‌سازی و برجسته کردن مدعی اصلی. در این صورت حروف ربطی اما، ولی و نظیر آن نشان دهنده چرخش پاراگراف برای جمله موضوع است. یعنی میخواد میگم اما اگر که میاره، اما اگره وسط جمله میاد بعد از جمله تهدیدی ها، ولی دقیقا نکته همینه، بسته به شکلی که وجود داره توش. اگه ابتدا باشه این میشه بعدش جمله موضوع، خب نه اینکه در جا برافاسه جمله موضوع بعدشه، معنی این که بعدش جمله موضوع خواهد آمد که میخواد نتیجه اصلی پاراگراف رو بگه. بفهم
الان هم توجه نشدم اون جمله‌ای که با اما شروع میشه داره محدود میکنه جمله رو؟
نه، قبلش جملات محدود کننده یا تهدیدی هستند.
نه الان داره میگه که یه تعداد خیلی زیادی آدم هستن که اینا تحمل این درد و رنج و جراحت و اینها براشون مقدور نیست، بجز افرادی که مثلا اینطوری هن. یعنی به نظر میسه که اینها دارن چیز میشه، اون قاعده کلی رو محدود میکن. یک قاعده کلی وجود داشت که اینها محدودش کردن. اون قاعده دیگه همه جا صادق نیست. اینکه کلن چیزه این جراحت ها اینا رو نمیشه تحمل کرد.
نه دیگه، حرف اصلش که نیست که نمیشه تحمل کرد. نه، حرف اصلش که نیست که نمیشه تحمل کرد. حرف اصلش اینه که اتفاقا اگه رفتی و دویدی و رسیدی بهش، غروری که احساس میکنی خیلی بیشتر از این حرف هست دارن، چه احساس زندگی و همینچه به دست میده. با این وجود اکثر آدم ها همچه تصوری ندارن. این برجسته کردن اون منظور، نه محدود کردنش. به معنی قاعده یه چیزم، اگه از حرفش این باشه که هیچ کس هر کس طاقت نداره، نه بعد بعدش بگه که وقتی دفعه اول پای پایین اولی ماراتون قوری درس میده اینجوری میشه. چون میخواد تشویق کنه دیگه. بدیهیتا متن در تشویق، در نه در نقد. چرا مردم دوی ماراتون میدونن؟ هر کسی که طاقتش نداره مثلا یه آدم خاصی فهم میدونن چرا بهش عمل میدیم؟ در این توام میگه چیز مهمیه. حالا بعدی هم بخونید متن 20. جمله‌ای که جمله موضوع چیه؟ جمله اول قاعدتا دیگه. جمله‌ای که داره خلاف اون حرف میزنه چیه؟ اینا قبول دیگه. خب بعد کجا داره اما اگرش میاد؟ اما این بار تفاوتی که وجود داره دیگه. خب یعنی داره میگه این بحث هست، بعضی گفتن این یا این سابقه زیاد داره، اما این با قبلی‌ها فرق میکنه. این دوباره به وجود آوردن یک تقابل واسه این که اون نتیجه اصلی که میخوایم بگیم، اون جمله موضوع رو برجسته کنیم. که درسته که قبلا هم همچین مسائلی وجود داشته، اما این نمونه با نمونه‌های قبلی متفاوته. خب حالا از این به کار گرفت، پس ببینید، حالا من نمیگم لزوما فقط این دوتا، سال قاعدتا علاقه منطقیش اینجوریه دیگه. یا جمله تهدیدی قبل جمله موضوع میاد یا بعدش میاد. اگه قبلش بیاد قاعدتا ابتدای پاراگرافه، ممکنه یه شرایطی قبلش هم باشه، ولی قبلش جمله دیگه هم باشه، ولی بعیده. از اون طرف اگه بعد جمله موضوع بیاد، کجاست سیگنال این که این جمله در واقع متن داره یک دارای یک جمله تهدیدیه؟ اینی که دقیقا وسطش اما اگر با این وجود یه چیزی شبیه این باشه، که یعنی من دارم یه جریان دیگه رو دنبال میکنم. بر این اساس میشه یه ساختار عمده یا واسه یه سری ساختار واسه پاراگراف ها در آورد. این ساختار ها الگوهای ساختاری مختلفی هستند که تو پاراگراف ها وجود داره. یه کار خیلی ساده ای که ما میتونیم بکنیم این است که این الگو رو سعی کنیم تو متنی که میخونیم شناسایی کنیم. اگه الگو رو شناسایی کنیم، بعد ارزیابی اینی که چی جمله موضوعه، چی جمله پشتیبانه، چه شکلی هن هم ساده میشود. معمولترین شیوه نگارش و بهترین شیوهی که وجود داره واسه نوشتن الگوی مستقیم پاراگرافه. خب یعنی ما جمله موضوع مطرح کردیم، یه جمله تهدیدی گفتیم، حالا میخوایم بریم سراغ شواهد و دلایلی که پشتیبان جمله موضوع هست. چون جمله موضوعی که گفتیم تهدیدی آوردیم، حالا میگیم علی رغم این چیزی که برای محدود کردن وجود داره، پشتیبان‌های اصل حرفی که ما هستیم می‌زنیم ایناست. اینو بگیرین. من
توی این متن 20 اون قسمت هایی که دیگه بعد از اما این بار تفاوتی مهم وجود دارد
اینا آره دیگه، اینا بعدش میشه جملات پشتیبان دیگه. خب ببینید پاراگراف مستقیم یعنی جمله موضوع ابتدا یا نزدیک به ابتدای پاراگرافه، و بعد از اون ما مسیج رو میریم همون جملات اولی که پاراگراف اولی که میخوندیم توی متن خوبی که بود، که پشتیبان‌های اونو میاریم پشتش میچینیم. این ساده ترین مسیره واسه پاراگراف‌های نوشتن، یعنی بهترین کار همین عرضی که دیروزم داشتم که شما بهترین کاری که میتونید بکنید واسه ساده شدن متن اینه، سعی کنید اکثر پاراگرافاتون اون جمله موضوعش اولش بشه. برای خودتون از نظر ذهنی راحت تره که بدونید تو اون پاراگراف چی میخواید بنویسید. حداقل اینو دفعه بعد توضیح میدم که این چه دینا اگه عمری بود. و بهترین شیوه انتقال فکر اصلی و اثرگذاری، گفتم تو خیلی از این چیزا از این به عنوان ابزار این که آدم بتونن بخونن برن تون تون جلو استفاده میکنن. بعضی پاراگراف ها پاراگراف چرخشی هن. پاراگراف چرخشی پاراگرافی هن که در میانشون معمولا یه چرخشی وجود داره. خب جمله موضوع بعد از جمله های تهدیدی میاد، یعنی پاراگرافی که شروع میشه یه سری جمله تهدیدی هن، بعد جمله موضوع، بعد میچرخیم و جمله پشتیبان میاد. خب این توی این ساختار فکر مرکز پاراگراف وسط پاراگراف جملات میانی کمترین توجه رو جلب میکنن از نظر برای خواننده. اشکالی که این نوع پاراگراف داره، نمیخوام بگم بده ها، یه جاهای کاربرد داره بدون شک اصلا باید همین رو به کار برد، ولی اشکالی که این ایجاد میکنه این است که فکر مرکزی رو میبره وسط متن میذاره، و چون وسط متن خیلی سخته واسه خواننده که بفهمه تو این جملات الان کدوم جمله اصلی است، کدوم متن اصلیه. حالا ما با اون اما و اینا میتونیم نشونه بدیم که این حدود دنبالش بگرده، ولی خیلی سخته چیزشو مشخص کردن. حالا نمونهاش دوباره میبینیم و ساختاره دقیق‌ترش هم نگاه میکنیم. قاعدتا اون چیزی که مهمه اینه نباید پاراگراف های متعدد در پشت سر هم پاراگراف چرخشی باشد. حالا اگه اینجا بردی بود من نشون میدادم، ما خیلی وقتا متنامون اینجوریه که یه حرف نصفه رو توی پاراگراف میزنیم، بعد ادامه اون حرف رو تو پاراگراف بعدی میزنیم، حرف اصلی پاراگراف بعدی رو هم تو اون پاراگراف میزنیم، نصف حرف اون پاراگراف هم تو اون میزنیم، بعد دوباره میم حرف بعدی نصف بقیه حرف رو توی پاراگراف بعدی میزنیم برای اینکه پاراگرافمون بلند نشه. یعنی همیشه جمله های موضوعمون رو وسط پاراگراف قرار میگیره. اگه این قاب دوربین رو یه نیم پاراگراف بیاریم بالا همه میافتن سر جاش، به شرط اینکه نصفه پاراگراف قبل و نصفه پاراگراف بعد رو با هم دیگه جمع کنه بگه آقا این یه حرفه، بعدی یه حرفه، بعدی یه حرفه، بعدی یه حرفه. خب مسئله ای که الان ما داریم توی جملات موضوع جملات پاراگراف چرخشی اینه، یه دونه پاراگراف چرخشی وسط یه تعداد پاراگراف مستقیم هیچ اشکال ایجاد نمی‌کنه. دو تا پاراگراف چرخشی پشت سر هم میگه آقا این مسیر چرا هی مسیر پیچ و تاب داره، پنج تا که شد کلا دیگه خواننده گم میشه، که تو هی یه چیزی شروع میکنه هی وسطش میشه یه دوباره یه طرف دیگه میره، دوباره میچرخه دوباره یه طرف دیگه میره. خب از اول همون حرفی که میخوای بزنی رو بزن دیگه، چرا پیچیده مینویسی؟ این دقیقاً پیچیده به معنی پیچ 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 مینویسی. خب هر چی این در واقع من اینجوری میگم، نمیخوام قاعده بگم که هر چی کمتر باشه بهتره، اگه نباشه خوبه، ولی هر چی کمتر باشه فقط اون جایی باشد که احتیاج دارید بهش پاراگرافای چرخشی بهتره. پاراگراف چرخشی یه جاهایی داره، اونم جایی که شما میخواید مسیر بحث رو عوض کنید. خب حالا اینو باز دوره جلسه بعد توضیح میدیم. و بعد شکل آخر پاراگراف نویسی پاراگرافای تعلیقیه. پاراگراف تعلیقی یعنی از اونایی که اگه جمله آخرش رو که جمله موضوع حذف کنیم دارای پایان باز میشود حرف، معلوم نیست که چی میخواستی بگی، یه سری حرفا رو میزنی جمع‌بندیش میاد تو جمله موضوع، تا به آخر متن نرسی نمیفهمی که حرف اصلی نویسنده چی بود. این باز یه جاهای خیلی خوبه، اصلا تو پاراگرافای نتیجه گیری تو متون قطعا باید اینجوری نوشت. پاراگراف نتیجه گیری نمیتونه جمله موضوعش اولش بیاد بعد دوباره شرحش بیاد، واسه اینکه شرحش چیزه قراره یه جای جمع‌بندی بشه دیگه، یعنی جمله آخر مقاله باید جمله‌ای بشه که همه چی بحثو جمع کنه. خب ولی نه غیر مقدمه و نتیجه‌گیری که احتمالاً هست، بقیه جاها، حالا این مقدمه و نتیجه‌گیری میگم، اگه شما دارین یه سیکشن رو می‌نویسید، یه بخش رو می‌نویسید تو اون بخش، اگه دارید یه مقاله می‌نویسید اول آخر مقاله، اگه دارین کتاب می‌نویسید اول آخر کتاب و اون بخش و مقاله‌ای که توش وجود داره، همه این هر جایی که حرف شروع پایان پیدا می‌کنه این به درد می‌خوره. جاهای دیگه معمولاً کمکی به بحث نمی‌کنه. خب کلن اشکال پاراگراف تعلیقی این است که خواننده رو معلق نگه می‌دارد که من آخر سرش چی می‌خوام بگم. خیلی هم ساده است عوض کردنش. اون جمله‌ای که می‌خواید آخر کار بگین رو بیارین اول متن بگین. یعنی دیدیم دیگه تمرینش، بهترین تمرینش دیگه جمله پاراگراف تعلیقی رو آخر رو میشه آورد اول متن بدون اینکه هیچ تغییراً، بدون اینکه چه اتفاقی بیفته. غیر از اینکه اونجاش وجود داره. برای همین از پاراگراف‌های تعلیقی هم خیلی نباید خارج از جای خودش استفاده کرد. حالا الان بیاییم متن رو با هم بخونیم. متن 21 رو نگاه کنید. تعلیقی؟ تعلیقی که نیست. مثال پاراگراف مستقیم رو داشته نشته. 21؟ سه نقش تحول بزرگ در ایجاد نظم جهانی داره توضیح میده دیگه. جمله آخرش جمع‌بندیه، ولی جمع‌بندی تکرار جمله موضوعی که اوله. روشنه چرا دیگه الان؟ یعنی هم اولش گفته چی داره میگم، هم آخرش دوباره تکرارش کرد به زبان دیگری، ولی هم حرف زده. اگه وحدت موضوعی داشته باشه نیست، اگه چند تا موضوع باشه کلا به هم می‌ریزه دیگه، هیچ کدوم از اون نمی‌تونه باشه. نه می‌بینیم، نه اونش فرق نمی‌کنه. بذارین الان نشون بدم. ما دو جور مثلا پاراگراف مستقیم معمولا وجود داره، یکی جمله موضوع، جمله پشتیبان، یکی جمله موضوع. میریم جمله تهدیدی، میایم جمله پشتیبان.
من متن رو که خوندم جمله آخرش فهمیدم که در کل میخواد چی بگه. یعنی جمله اولش سه نقش بزرگ میگه، ولی آخه سه نقش هنوز معلوم نیست، کلی توش ابهامه. میخونیم یعنی تا آخر میفهمی که آن جمله آخر میگه که آره جهانی شدن رسانه هم اینجوری شده.
خب آره
به نظر میاد شاید جمله آخر
نه دیگه. ببین جمله
اول مبهمه، یعنی سه تحول بزرگ در ایجاد نظم جهانی، یعنی
باشه ستاد توضیح میده بعدش دیگه، اصل حرفش اون ستاست. یعنی این تو ساختاره ما بهش میگن، اون اولی رو میگن موضوع دیگه، چون آخری چیز نیست. اینا اینجوری. حالا جمله پشتیبان ممکنه تش جمله نتیجه‌گیری هم بیاد دیگه، بدیهتاً که جمع‌بندی پاراگراف. این اوکیه؟ بریم 22 رو بخونیم.
اومده اینجا اول سه تا نقشه که گفته، اول نقشه سه تحول بزرگ. آدم وقتی اولی رو میخونه که گفته اولا دنبال ثانیان و ثالثان میگرده، ولی ثانیان و ثالثانی نیست. کسی که ساده نگاه بکنه به قضیه، مثلا من خودم اول میگفتم که این همچنین مثلا در ادامه یه توضیح اولا است، ولی بعد آخر جمله که رسیدم تو که ایشون اشاره کردن متوجه شدم که این همچنین منظورش ثانیانش بوده و نهایتاً هم که گفته اون ثالثان است. تو اون ترتیب
میشده ثانیسان بیاد. آره. 22 رو حالا بخونین. این داره چی میگه؟ حالا محتوای پاراگراف چیزها از این حرفای عجیب غریبه دوران جنگه، ولی حالا این که یه فرانسوی اومده همچین چیزی در مورد ایران دیده، خودش تو اون دوران جنگ چیزیه. ولی اما نکته اینه، جمله موضوعش چیه؟ نظر من پیکان برملا کننده وضعیت اقتصادی جامعه جنگ زده بود. خب یعنی میگه که یه چیز بیشتری داشت. خب آره اون که توش هست اتفاقا، ولی دقیقا نکته هم سر اینه که نه از نظر ساختاری میخوام بگم پاراگراف شکل چرخشی داره. شکل چرخش هم این است که اما اون وسط وجود داره که داره میچرخونتش، چون مسئله اصلیش اون حرفایی که ابتدا داره میزنه در مورد پیکان نیست، یا اینی که آقای تو توضیح کرد تو مثلا میشل که چه چیزی کرده. جمله های تهدیدیه، جمله موضوع، جمله پشتیبانه. دو تا جمله اول تهدیدیه واسه رسیدن به اون جمله موضوعی که بعد واسش پشتیبان میخواد بیاره. این ساختار چرخشیه. آخری هم بخونید بنده 23. این از این پاراگراف هست که شما تا جمله آخر نمیتونید بگید که واقعا آخر سرش چی میخواد بگه. پاراگراف با وجود این که شروع میشه، بعد یه اگرچه دوباره داره، بعد میگه که گذشته از این، مدام داره پیچ و تاب میخوره. چرا میتونه داشته باشه دیگه، و یه جایی ممکنه قشنگ باشه، ولی اگه همه یه متن بخواد اینجور باشه سرگیجه میگیره خواننده. یا من چقدر دنبال کنم تو بریم آخر کار چی میخوای بگی. خب اینا میشن جمله های پاراگراف های تعلیقی. ساختارشون هم معمولا پیچیده است به خاطر همین، چون میتونه انواع اقسام شکلا رو بگیره. اولیش و ساده ترینش اینه، اینا ساختار معکوس پاراگراف های مستقیم دارن، ولی به این راحتی قابل تفکیک نیستن جملات پشتیبان. ولی نکته اصلی پاراگراف تعلیقی چیه؟ شما هر یه جمله‌ای که می‌خونید ممکنه پشتیبان جمله موضوع باشه، ممکنه تهدیدی باشه، ولی شما وقتی دارین می‌خونید نمی‌تونید بفهمین کدومه. خب تو متن که دارین می‌خونین تا وقتی می‌رسیم به جمله آخر. تست اینم، یعنی بهترین راه شناختنشون هم اینه، شما جمله آخر رو بردارید و بذارید اول. خب یعنی همین الان متن 20 رو نگاه کنید، به همین سوا بذارین کنار. بحث درباره نویسنده واقعی آثار شکسپیر قریب به یک قرن است که نامختوم مانده است. اینو بذارید اول، بعد همه متن معلوم میشه دیگه کدوم وری میره. با وجود اینکه افراد بسیار زیادی برای دامنه میجستن، این کاملا معلومه که بعدش میخواد در مورد این بحث صحبت کنه و اینکه چرا این بحث وجود داره، ولی قبلش معلوم نیست. این ساختار معکوسش کاملا ذهن رو مردد نگه می‌داره. می‌خوام بگم بهترین تست شناسایی جملات پاراگراف‌های تعلیقی این است که اون جمله موضوع رو از آخر برداریم، ببینید اول ببینید مفهوم روشن میشه یا نه، جای نمیشه. ولی شکلش چیه؟ یه شکل ساده‌اش که اون مثلا جزء کلا و اینا اینجوری بودن اینه، از پشتیبان می‌رسیم به جمله موضوع، اجزا رو توضیح میدیم تا برسیم به اون اصل حرف. شکل دومش این است که به جملات تهدیدی شروع میشه، بعد جملات پشتیبان میاد، بعد جملات موضوع میاد. خب ولی جمله موضوع آخر سر میاد اینجا دیگه، دقیق داشته باشید نه جمله موضوع وسط بیاد. خب که یعنی ما یه مش چیز خلاف اون حرفی که میخوایم بزنیم میگیم، بعد یه مش شواهد ارائه میکنیم، بعد دقیق داشته باشید اینجا جملات تهدیدی رفته پشت جملات پشتیبان نشسته. پیچیده تر و پیچیده ترش چیه؟ هی این ساختار رو شما تکرار کنید. خب تا دلتون بخواد میشه اینو ادامه داد دیگه، هی تهدیدی پشتیبان، تهدیدی پشتیبان، تهدیدی پشتیبان، تهدیدی پشتیبان، تا آخر سر میخوام رسیدین. خب خیلی اگه می‌خوایم این کار کنیم بهترش این است که جملات پشتیبانو بکنیم با هم یه پاراگراف، جملات تهدیدی هم بکنیم یه پاراگراف، بگیم این یه طرف این یه طرف، مثلا جدا بحث کنیم، از هم جداشون کنیم کاملا. خب می‌خوام بگم جملات تعلیقی موقعی که به این شکل میرسن، بسیار بسیار دنبال کردن این که طرف چه داره میگه، نویسنده چه داره میگه سخته. سعی کنیم که اینجوری ننویسیم. و من میتونم به شما بیشمار نشون بدم که کتابای ما چقدر اینجوری نوشته میشن. یعنی مدام باید پاراگراف رو بخونی تا تهش برسی بفهمی چه جوریه. تازه اونا باز متنای خوبن، متنای بدتر اونی هستن که وسط پاراگراف جمله موضوعه، که همون چرخشایی هستن که میگم قشنگ قاب ها جا به جا شدن. بهتره که از پاراگراف تعلیقی سر جاش استفاده کنیم. سر جاش آغاز و ختم سخنه، حالا چه تو حد یه بخشی از مقاله، چه کل یه مقاله، چه کل یه کتاب، چه هر چیزی تو فصل یه کتاب، اینا هر جایی که میخوایم شروع جمع کنیم بهترین جا واسه اینا اینجاست. سوال؟ بس. خب الان اینو بخونید. حالا دوی تو سریع قلم بالاخره یه شخصیتی توی جز بالاخره آدم های اثرگذار سالهای اخیر بوده، ولی دقیق دارید که مسئله این متن چیه؟ یعنی الان جمله موضوع رو پیدا کنید. یه بخشش همینه، هر کس دقیقا یه چیز داره، باز از نظر من نظام اقتدارگری جامعه را فلان میکنه. خب بعد میخواد در مورد رقابت روش توضیح بده که تو همچین ساختار رقابت وجود نمیاد، شاه هم همینه، ولی باز این وقت از اون چیزاست که پشتش درف میزنه. حالا بذار بحث نکنیم، ولی یعنی چون خیلی بحث میشه طول بکشه، منظورم اینه وقتمون بزنست. حقیقتش بخوای الان یادم نیست دقیقا که این مال پاراگراف بعدی بوده یا ادامه جمله بوده. خب ولی نکته سر همینه، قطعا این یه توضیحی است واسه همین بحث، یا یک پشتیبانی است واسه این جمله حداقل. خب نمی‌فهمم، این از تعلیقیه دیگه، من با این برداشت موافقم، ولی میخوام بگم اینم همچنان تو همون حرفه. نکته کلیدی سر چیه؟ مثلا سر اینه که تا اینجا بذارید این ورش بگم، وقتی شما تا آخر این جمله پاراگراف اول میخونید معلوم نیست در مورد کجای عالم داره حرف زده میشود، در حالی که کتاب مال اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار است، قاعدتا داره در مورد عهد قاجار صحبت میکنه و در عهد قاجار صحبت کردنش یه نشانه از عهد قاجار باید وجود داشته باشه، توی این متن هیچ کنه نشانه از این وجود نداره. حالا اون بحثش منظورم نیست، منظورم اینه که از نظر نگارشی یه دفعه کاملا چیزو برعکس کرده. خب خیلی منطقی تر بود که این اینو نشون بده، اینو بیاره بالا، اینا رو هم بذاره کنارش مثلا اینکه متن قابل خوندن تر بشود. میگم میتونه به یه قصد این کار رو کرده باشه، میگم دکتر سریال قلمه میدونی، ولی نکته سر همینه. بعد این کاربرد جمله پاراگراف تعلیقی این وری هم میتونه بشه، ولی دقیقا نکته سر همینه که ولی خواننده میفهمی که اشتباه فهمیدم، برگردم دوباره بخونم. اشتباه فهمیدم، من که اشتباه فهمیدم، اون حرف خودش زده، ولی تو میگی حالا یه بار دیگه بخونم ببینم حالا واقعا منظورش در مورد چی داشت حرف میزد. بعد دوباره قاجار هم بره وسط. میخوام بگم از حالا نکته اصلی چی بود، یه کسی ممکنه از این چیزایی که من دارم میگم استفاده نوآورانه هم بکنه، یه جوری که حرف دیگه هم که میخواد بزنه برسونه. نمیشه نگارشی گفت که غلط استفاده کرده، ولی معمولا ما اینجوری با مخاطبمون حرف نمیزنیم، یا نباید معمول حرف زدنمون با مخاطبمون اینجوری باشه، قاعدتا باید صاف و پوسکنده و روشن و حرف اصلیه رو بزنیم. این قاعده، این داره به عنوان یه آدمی که میخواد حالا نقش روشن فکر اجتماعی بازی کنه این حرف میزنه، خب تو چارچوب خودشه، ولی ما بخوایم به عنوان آدمی نظر پرداز یا بقولن حالا سیاست گذار یا نمیدونم طراح سیاست کار کنیم، نمیتونیم بگیم که آقای مثلا خواننده دولتی یا هر چیزی اول اینو بخون یه چیزی ازش بفهم بعد من یه چیزی دفعه میگم کل حرفت عوض بشه، سورپرایز میشه. از اینجور سورپرایز کردن ها توی متن اینجوری خیلی جاش نیست. من اینو باز بیشتر برای این آوردم که ببینید که میشه یه کسی استفاده ای بکنه که آدم بگن که ها ببین الان یه کار دیگه هم باهاش میکنه، ولی اینا معمول نیست، یعنی نمیتونست خود متن دکتر سریع قدم بریم پایین، بقیهش دیگه خیلی اینجوری نیست، ولی یه جایی میخواست قرش رو بزنه قرش رو اینجوری زده دیگه. خب بریم متن بعدی. حالا بحث آخرمون بحث جمله نتیجه گیری. جمله نتیجه گیری کاری که میکنه آنچه در پاراگراف بوده رو جمع بندی میکنه. متن 24 رو بخونید. دقیقا تو نتیجه گیریش دوباره گفته چی داریم میگیم دیگه، میگه نفس هم به کار برده. این معمولا در نتیجه اگه که قبلا جمله موضوع وجود نداشته باشه خودش جمله موضوعه قاعدتا، اگه قبلش جمله موضوع وجود داشته باشه میشه جمله پشتیبان، میشه جمله جنبندی. خب کارکرد این جمله در واقع بازگویی جمله موضوع است، اگرچه بیان و عبارت متفاوت باشه. دقت داشته باشید وقتی میگیم بازگویی، نه اینکه لزوما عیناً همون حرف رو زده. برگردیم جمله 5 رو که مقدسرش پریدیم بخونیم. 5 یه جورایی جنبندی همه حرفایی که الان زدیمه. برای اینکه ترتیبی که من میگفتم مثل متفاوت بوده، ترتیبم به هم خورده. جمله موضوع همینه دیگه، اکثر پاراگراف ها ساختار ساده‌ای دارن که این ساختار ساده‌ای دارن یه جمله در واقع تهدیدیه به اصطلاح، داره توضیح میده که جمله اصلیشه که سه بخش دارن، اصل حرف اینه، مقدمه بخش اصلی نتیجه گیری. اما بنابراین آخر پاراگراف اگه نگاه کنید داره میگه پاراگراف کامل ممکن است داره 4 نوع جمله باشد: موضوع، تهدیدی، پشتیبان، جنبندی. خب یعنی فرق میکنه حرفی که داره توی جنبندی میزنه با حرفی که داره توی موضوع میزنه. این دوتا تو دل هم انگار فرو رفتن. داره ولی تو متن توضیح میده که آقا جمله موضوع داریم معمولا تو مقدمه است، بعد پشتیبان و تهدیدی داریم، اینا بغل دست همه، بعد هم ممکنه یه جمله جنبندی داشته باشیم. خب هم ساختار رو به لحاظ شکل داره توضیح میده، هم به لحاظ جملات موجود توش. نه دیگه نداره دیگه، منظورم همینه، میگم با این یه جور دیگه بیان کردنه میتونه یه شکل کاملا متفاوت پیدا کنه، در حد این که خیلی یعنی حرفی که میزنه زده شده باشه تو پاراگراف اشکال نداره. نکته چیه؟ نکته مهم اینه جمله نتیجه‌گیری نباید نکته و مدعای جدید توش وجود داشته باشه که تو پاراگراف نیست. خب؟ یعنی حرف نباید باشه. تنها استثنای این کجاست؟ مگر اینکه زمینه‌ساز پیوند منطقی پاراگراف بعدی باشه. یعنی بخواد یه جمله بذاره که سر نخ این باشه که بریم جمله بعدی رو بخونیم، پاراگراف بعدی رو بخونیم. خب؟ این تنها جایی که اشکال نداره، ولی باز من تاکید میکنم که معمولا توی پاراگرافایی که خوب نوشته شده باشن شما به جمله جمع‌بندی خیلی احتیاج ندارین، چون پاراگراف خیلی طولانی نیست معمولا، این همه قید معمولا داره، در اینجا دیگه لازم ندارید یه پیوندی بذارید و سینک برید سراغ جمله پاراگراف بعدی. ولی یه جاهایی اگه دیدین پاراگرافتون طولانی شد از این جمله جمع‌بندی استفاده کنید، مثل اینکه ساختار یه شکل بهتری پیدا کنه. نه پشتیبان اونا توصیف دیگه، توصیف بیشتر. نه سه بخش دیگه، مقدمه.
جمله اول داره میگه که
بخش اصلی نتیجه گیری،
پاراگراف سه بخشه، مقدمه، اصلی، نتیجه گیری، درسته؟ بعد میاد جلو جمله سوم میگه که گاه ممکن است جمله تهدیدی داشته باشه، که این تهدیدیه تو اون جمله آخر تو اون جمله جنبندی هم اضافه میشه، چهار بخش میشه دیگه، درسته؟
نه دیگه سه بخشش همین رو بودن تو دادم، سه بخش چهار نوع جمله است تو سه بخش. آها. یه مقدمه داریم.
تهدیدیش کدوم الان؟ الان اینجا چی؟
میام کنار پشتیبان توی بخش است، توی بخش اصلی متن.
نه منظورم تو این متن ما جمله تهدید داریم؟
نه نداریم. نه.
آها. چون گفتید
پاراگراف مستقیمه، نه
پاراگراف مستقیم از اینجا.
نه. و بریم آخر سر متن مثلا 24 رو که خوندیم 25 هم بخونیم. پاراگراف درباره نقش آیت الله بروجردی دیگه، و داره اولش جمله موضوع میگه، آخرش هم داره جمع‌بندی میکنه. جمع‌بندیش یه بیان دیگه از همون عالمی نوگرا و متجدده که میگه در واقع از ضرورت‌ها و اقتضاعات دنیای متجدد به خود مطلع بودن و سعی میکنه از اونها به استفاده کنه، ولی با یه شکل دیگه. اون وسطش هم شواهد آورده. خب این حالا دارید جاهایی که فکر میکنید خواننده ممکنه وسط متن گم شه، خوبه که آخر کار یه دونه جمله جمع‌بندی بذاریم که راهنمایی این است که متنی که اومدیم الان ما رو به کجا رسونده. این همه بحثایی که الان یک روز و این دو جلسه کردیم مسئله پاراگراف بود. من به شخصه معتقدم اگه این قضیه پاراگراف تو خود همین سطحش سر نوشتن هامون رعایت کنیم، به شدت نوشته هامون ارتقا پیدا میکنه، چون پاراگراف هامون لاغر متعدد میشه. حالا من انشالله تا عصری برگه های دوستانم بتونم بهشون برمیگردونم، ولی خودتون میدونم این کاری که میتونیم بکنین اینه بیفتیم به جون پاراگرافاتون. همه این بلایی که سالی نمیوردیم با هم بحث میکردیم، بشینین به پاراگراف خودتون بحث کنین. بگه الان آقا جمله موضوع چیه؟ کدوماش پشتیبان آوردم؟ کدوماش رو تهدیدی آوردم؟ معلومه آیا چجوریه؟ آیا پیچیده است؟ اگه خودم نمیتونم تعیین کنم، خواننده چجوری میتونه تعیین کنه؟ و بعد متنایی هم که میخونید همینطور، این تفکیکشون معلوم بشه. فقط برای اینکه مرور داشته باشیم، این چیزای اصلی این بود دیگه. اون بحث مدعا ساختار انضباطی که بماند گفتیم، وحدت موضوع و انسجام توی پاراگراف رو بسنجید. وحدت موضوع یعنی در مورد یه چیز حرف بزنیم، انسجام یعنی مرتبط و با ترتیب حرف بزنیم. جمله موضوع و رابطه جملات دیگر پاراگراف میتونه ساختار منطقی و نظم فکری رو مشخص کنه، اشکالات پرش‌ها رو مشخص کنه. یادتون بیاد که میگفتین که این شواهد کافی واسه این حرفی که میخواد بزنه ارائه نده، از کجا معلومه مهمترین مثلا مسئله ای که باید پرداختش؟ خب به کارگیری مناسب ابزارهای حفظ انسجام پاراگراف مهمترین ابزار اطمینان از اینه. این ابزارهای حفظ انسجام که یعنی همون روف ربط و اینا رو درست به کار ببریم، اون ربط اجزای مختلف هم از خودمون معلوم میشه از خواننده. و بعد ساختارهای مستقیم بهتره، بهترین شکلن، گرچه پاراگراف‌های چرخشی و تعلیقی رو هم میشه به جای خودش به کار برد و به جای خودش خوبه، ولی خارج از به جای خودش و به صورت متناوب اصلا خوب نیست. اینا رو به قولن یه جایی داشته باشید، اگه تمرین نوشتن این چیزی دارید این چند وقت توش استفاده کنید. جلسه بعدی انشالله میایم در مورد نوشتن یه جستار و در آوردن یه ساختار واسه یه متن یه ذره طولانی‌تر حرف می‌زنیم، که امیدوارم برسیم که در واقع به اندازه کافی پیش بریم، بتونیم کارو به یه جایی برسونیم که واقعا واسه دوستان مفید باشه. دست شما درد نکنید که گوش کردین، خسته نباشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.